مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 15
نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران،
62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب‌های قبل در این باره گفتگو شد که خداوند متعال از کلیدی ترین مفهوم معنوی و اخلاقی که در قرآن استفاده می‌کنند مفهوم تزکیه است. دقت در مفهوم تزکیه نشون میده این مفهوم خیلی زیباتر از مفهوم اخلاق میتونه مقاصدی رو که انسان برای کمال داره تأمین کنه. اهدافی که خداوند متعال برای تزکیه در قرآن ذکر فرموده است به دو دسته تقسیم می شدن. یکی این که به نفع خود انسان، زندگی خود انسان رو خرم و پر رونق قرار میده. وقتی کسی شخصیت خود ساخته ای داشته باشه، این انسان صفای باطن داشته باشه، در اثر مبارزه با هوای نفس، اهل هیچ دین و دیانتی هم نباشه، بالاخره زندگی با نشاطتری پیدا خواهد کرد، قدرتمندتر با مشکلات و مصائب برخورد میکنه. اساساً انسانهای خودساخته انسانهای محبوبی هستند، هرچند در طی مسیر زندگی زجرهای زیادی بکشند. اگر کسی خودش رو تزکیه بکنه، یه هدفش، یه نتیجهش این خواهد بود که به سمت برای زندگی عادی و جاری خودش بیشتر از این تزکیه استفاده خواهد کرد. فائده دیگرش که در قرآن کریم ذکر شده بود مقدمه ایست برای ارتباط با پروردگار عالم. کسی خودش رو تزکیه کنه میتونه بفهمه خدا کیست، چگونه است، صفات زیبای حضرت حق رو درک کنه، لذت مناجات رو بچشه. این بحث شبهای اول ما بود. دیشب هم به این بحث مقدار برگشتیم با سخن امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمود من طلب العباده تزکی لها. هر کسی عبادت رو تقاضا میکنه باید صفای باطن پیدا کنه تا عبادت براش اثر و ثمر داشته باشه. بعد گفتیم که خود قرآن کمک میکنه به تزکیه انسان. البته تزکیه رو هم با هم معنا کردیم. من میخوام یه مروری به بحث‌های گذشته داشته باشم، چون امشب و فردا شب شب‌های آخر جلسه ما هست. بعدش ما قم مشرف میشیم و دیگه بعد از دهه ایام شب‌های قدر هم برنامه‌های دیگری ضمن این که مصلا برنامه نمایشگاه قرآن به پایان میرسه. غرض این که تزکیه به معنای اصلاح خرابی ها صرفا نیست، معنای خیلی قشنگتر و زیباتری داره و اون یعنی رشد و شکوفایی انسان، به خود شکوفایی رسیدن یک انسان. یک انسان در اوج تسویه به تعبیر قرآن و تعادل و زیبایی آفریده شده. بعد خدا میفرماید خودت رو حالا رشد بده، یعنی 100 امتیاز من به تو دادم عزیز، 100 امتیاز با تقوای فطری مراقبت کن، فالهمها فجورها و تقواها، که به تو الهام هم کردم. بعد میفرماید حالا خودت رو رشد بده، قد افلح من زکاها. پس یکی از معانی تزکیه رشد شد. منتها برای رشد همیشه یک کم کردنی لازمه. یه درخت رو هرس میکنن حسابی میوه میده، زمین کشاورزی رو شخم میزنن، آماده پذیرش بذر میشه. چون زکات که درباره خیلی چیزها من جمله مال که اکثرا هم در مورد ماله وقتی صحبت میشه، از زکات، زکات کم کردن ماله، از خودت کم کن تا خدا به تو اضافه کند. تزکیه هم انگار در درون معنای خودش برای اون رشد یه جوری از خود گذشتگی دارد، یه جوری از خود مایه گذاشتن معنا میده. پس زکات یعنی رشد دادن، ولی قاعده رشد یافتن کم کردنه. مثل زکات مال که ازش کم میکنی مالت با برکت میشه. از خودت هم، از خودخواهی های خودت، هرچی کم بکنی خودت بیشتر رشد خواهی کرد. نزاع، مبارزه با نفس به تعبیر رسول گرامی اسلام، جهاد اکبر نامیده شد، جهادی که بزرگتر از جهاد اصغر است، جهاد اصغری که این همه شهدا تحویل داده، جهاد اصغری که این همه شکوه آفریده، جهاد اصغری که این همه امنیت آفریده، قهرمانان ملی ما رو خلق کرده، تا ابد ما رو دارای افتخار کرده، این تازه جهاد اصغر است. اگر کسی وارد جهاد اکبر بشود یقیناً برکات بیشتری خواهد داشت. جهاد اکبر یعنی مبارزه با خود. مبارزه با خودم یعنی کم کردن از خود. هرچه دل خواست به اون نده، این سرحال میاد، رشد میکنه، مخصوصا اگر در محضر پروردگار عالم باشه. ولی آدم اعصابش خرد میشه، هی بخواد به خودش بگه نه، میگه دیگه خسته شدم، بذار دیگه هرچی دلم میخواد انجام بدم. ولی در آغوش خدا به خودش بگه نه، جلا پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه. تزکیه هم پس معنا شد. بعد از معنای تزکیه گفتیم قرآن چجوری انسان رو تزکیه میکنه. یکی از راه‌های قرآن برنامه عملیه. چیزی حدود حالا نزدیک 50 مرتبه یا ایها الذین آمنو داره خدا در قرآن. وقت بعد هر کدوم دستوراتی به انسان میده، دستورات عملی که اکثرا هم توصیه های عملی است. یکی از راه های تزکیه قرار گرفتن در چارچوب های دستورات دینی. این دستورات رو وقتی اجرا میکنی صفای باطن پیدا میکنی. اما مهمتر از این دستورات عملی، چیزی که در قرآن بیشتر دیده میشه، توصیه به ایمانه. آمار بسیار بالایی در آیات کریمی قرآن هست. 595 مرتبه خداوند متعال از انواع مشتقات ایمان سخن میگن. انگار کتاب خدا خطاب به مؤمنین است. انگار خدا در عالم مؤمنان رو کار دارد و انگار این کتاب مقدس دعوتش دعوت به ایمان است. خدا با ایمان دلها رو تزکیه میکنه. چرا؟ یه تناسبی بین ایمان و تزکیه هست. یه شبی اینجا یه بحث پیچیده‌ای رو مطرح کردیم با هم دیگه. امیدواریم اون بحث رو خیلی هم در جان خودمون جاری کنیم، هم در جامعه خودمون جا بدیم به عنوان یک عنصر جدی فرهنگی. اون همین اون بحث پیچیده هم این بود. خوبه در این خلاصه گویی بهش اشاره بکنم که فردا شب بیشتر بحثامون بره به آمادگی برای شبهای قدر. اون این است که ما اگر کسی یه جنایتی بکنه میگیم عجب آدم خبیثی. اگه یه کسی یک ایثار و گذشت و فداکاری قشنگی انجام بده میگیم عجب آدم با صفاییه. ولی کدام کار خوب بیش از هر کار خوبی دلیل بر صفای باطن یک انسان است؟ معلوم نیست. کسی خونه خودشو در راه خدا بده این دلیل بر اینه که خیلی با آدم با صفاییه؟ معلوم نیست. کدام کار علامت این است که بیش از همه این فرد مثلا خباثت دارد یا صفای باطن ندارد؟ معلوم نیست. و کسی آدم بکشه یعنی صفای باطن نداره؟ یعنی بدترین آدمه؟ معلوم نیست. نمیشه به این سادگی نظر داد. خب چون اعماق وجود انسان خیلی تو در تو و ژرفای بالایی دارن، نمیشه به این سادگی بر اساس رفتار آدم ها قضاوت کرد. نه اینکه رفتار ارزش نداره، به این سادگی نمیشه قضاوت کرد. خدا اینجوری به ما فرموده است، فرموده است که هر کسی به خدا و رسولش ایمان آورد، او دارای صفای باطن به معنای حقیقی کلمه است. اگر کسی به خدا و رسولش ایمان نیاورد، او انسانی است دارای خبث باطن، اگرچه کارهای خوب و اخلاق خوبی هم داشته باشه. این داره ظاهر سازی میکنه. از کلمه به نام وجدان خفه کن استفاده کردیم. بعضی ها که خبث باطن دارن به خدا میگه نه، به خدای لطیف، به خدای ناز و نازنین مؤمن نمیشه. عجب آدم سنگدلیه، لطافت خدا رو درک نمیکنه. خب این عذاب وجدان میگیره، انسان نمیتونه یه همچی بدی رو اینقدر تحمل بکنه. بعد برای اینکه این عذاب وجدانش رو آروم بکنه، شروع میکنه کارهای خوب کردن. کافره، هیچ اون کار خوب میکنه، میخواد فایده نداره کار خوب میکنه. این میخواد وجدان خفه کن بگذره برای فطرت خودش و بگه وجدان من ببین اگه من اون جنایت رو کردم، عوضش این کار خوبم دارم میکنم، تا آرام بگیره. لذا بعضی وقتا شما کافرها رو با اخلاقتر از مذهبی ها میبینید. نگران نشید، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. البته خوب نیست مؤمنین و مذهبی ها بد اخلاق باشن، این خیلی بده، آبرو ایمان رو میبرن. از مؤمنین ما زیاد انتظار داریم. ایمان مایه صفای باطن است. اگر کسی مؤمن بود صفای باطن نداشت چی؟ این باید تو ایمانش شک کرد. این مشکل ایمانش مشکل داره، باید رو ایمانش کار کنیم، هنوز ایمانش رو بالا ببریم. جالبه من به شما بگم، در قرآن کریم از این 595 بار 13 مرتبه بیشتر توصیه به ایمان نشده. 13 مرتبه خدا فرموده ایمان بیاورید، بقیه وقتا نفرموده ایمان بیاورید، فرموده است مؤمنین این چنین کنید، که اینم خیلی کمه. امر و نهی های خدا اکثر قریب به اتفاقش توصیف ایمانه، توصیف مؤمنینه. خیلی جالبه، خداوند متعال در قرآن وقتی کم توصیه میکنه و بیشتر توصیف میکنه، میدونید این معناش چه خواهد بود؟ یعنی ایمان توصیه لازم نداره. خب باید هر کسی ایمان داشته باشه. و نفس ما سواها، من نفس رو در اوج تعادل آفریدم. معلومه یه خبری از خدا بهش برسه زود ایمان میاره. مؤمنان آدمهای سالم خوشباورن، خوشباوری دارن نسبت به عالم غیب، نه خوشباوری احمقانه ها، خوشباوری عاقلانه دارن، نه خوشباوری نسبت به آدمهای بد و درو، که یک شب اینجا روایتش رو مرور کردیم که مؤمن هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمی کنه، هرچی متقاعدش بکنی میگه ولی نه، دل من میگه نه. همچنانی که منافق هیچ وقت یقین به حق پیدا نمی کنه، ولی مؤمنان خوشباورن. این خوشباوری موجب میشه که خدا توصیه به ایمان نمی کنه. خیلی کم، 13 مرتبه. 13 مرتبه رو هم شما نگاه بکنید، 3 مرتبهش به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنو آمنو، این هیچ، این ستاش میره کنار، 10 تا باقی میمونه. این 10 مرتبه هم حدود 7 مرتبهش به اهل کتابه، شاید همه 10 مرتبه. اهل کتاب هم خودشونو مؤمن میدونن. دقت فرمودید؟ بحث سر ایمان به آخرین پیامبر است و خدایی که آخرین پیامبر معرفی کرده است. لذا آمنوهای قرآن همیشه به آدمهای مدعی مذهبی است، یا مدعی مذهبی تو مذهب خودمون، یا مدعی مذهبی در مذاهب، در مکاتب دیگه. فرماید ایمان بیارید، یعنی خالی بندی نکنید. ایمان شما ایمان نیست، باید ایمان بیارید هر روز، باید ایمانتون رو روش بدید، باید ایمانتون رو اصلاح کنید. من ندیدم در قرآن خداوند متعال به مشرکین دستور بده که ایمان بیارید، اصلا داخل آدم اونا رو حساب نمی کنه. اون کسی که حاضر نیست ایمان به خدا بیاره اصلا ولش کن، اون اصلا خارجه. ما در مورد بقیه داریم صحبت میکنیم. اینقدر ایمان امر فطری و امر جبلی روح انسان تلقی میشه. ایمان به پروردگار طبیعیه، اصلا این که درش تردیدی نیست. حالا از بقیهش صحبت کنیم. روش تربیتی قرآن اینجوریه، اصول عقاید درس بده برای اینکه کسی مؤمن بشه کمتر تو قرآن هست. خوبه ها، لازم اون بحث ها، ولی اون بحث ها در محیط بیدار دلان زیاد مورد نیاز نیست. بهترین راه خداشناسی و به تعبیر بهتر ایمان به خدا همون راه فطری است. خداوند متعال در قرآن کریم میخواد انسان رو تزکیه کنه، با ایمان تزکیه میکنه. منتها حالا تا اینجا خلاصه جلسات پیشین با برخی اضافاتی که عرض کردم، امشب در مقام اختصار گزارشی از این مطلب خدمت شما در قرآن کریم عرض بکنم. موضوع کلی سخن ما اخلاق در قرآن بود که خداوند متعال ایمان به چه اموری را توصیه می کند. البته با توصیفات خود توصیه می کند و حتی اونجایی که توصیه نمی کند متذکر می شود حقایقی را از پشت پرده عالم غیب برای کسانی که این طرف در این عالم ماده حضور دارند. خداوند متعال روش تربیتیش اینه، به سه چیز انسان رو توجه میده، ایمان انسان رو به سه امر متعلق میداند و در تمام طول قرآن و آیات نورانی و سطر زیبای آیات قرآن کریم شما میبینید که آیات قرآن مشهون از این سه امر هستند. قرآن اصل اساسی تربیت رو ایمان قرار میده، با این ایمان به سه امر توجه رو جلب میکنه: ایمان به مبدأ، ایمان به معاد و ایمان به اهداف عالی حیات انسان که چیزی جز خود پروردگار عالم نیست. توجه به خدا، توجه به معاد و توجه به مبدأ. خیلی عجیبه، قرآن اینجوری تربیت میکنه. کسی میخواد پای قرآن تزکیه بشه، آدم بشه، معمولا قرآن این رفتار رو با انسان میکنه. مثلا مکرر در آیات کریمه قرآن خدا از خلقت سخن به میان میآورد. یقین بدانید توجه به خلقت تربیت کننده است. پس بگردیم در روح خودمون موانع رو برداریم، بگذاریم قرآن با ما کار بکنه. می‌فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بندگی کنید خدایی را که شما را آفرید. یعنی علت بندگی شما آفرینش باید باشه. خیلی عالیه. خدای من چرا تو رو بندگی می‌کنم؟ چون تو منو خلقم کردی. اگه کسی اینو بتونه بگه انسان برجسته‌ایه، شخصیت بزرگی داره. آقا چرا نماز میخونی؟ چون خدا من رو آفریده. این خیلی سخن کریمانه و بزرگوارانه است. بزرگوارانه نه بزرگواری بکنیم به کوچکتر، نه، یعنی معلوم میشه انسان با شخصیتیش. چند شب پیش در مورد شخصیت داشتن یه صحبتهایی کردیم با هم دیگه. آدم با شخصیت از درونش میجوش خوبی، نه اینکه به زور به دلیل برخی از منافع یا مزار فوری خودش را وادار کند به برخی از رفتارهای خوب یا بد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خدا انتظار داره ما آدم بشه. بزرگتر تو میشناسی، خالق تو میشناسی. در جای دیگری میفرماید ما غرک به رب کل کریم. چی تو رو مغرورت کرده به پروردگار کریم خودت؟ او پروردگار توست، او خالق توست، پرورنده توست، پرورش دهنده توست. او داره تو رو ربوبیت میکنه. به مبدأ نگاه کن، به مبدأ حیات خودت. اقرأ بسم ربک الذی خلق، این اولین جمله خداوند متعال در سیر نزول. بخوان به نام آن پروردگاری که خلق کرد. اگه توجه به مبدأ کسی رو رشد بده، دیگه اصلا فوق این آدم وجود نداره. و خدا دوست داره آدم ها اینجوری تربیت بشن، براش این مهمتره. امام سجاد علیه السلام میفرماید مردم عبادت تاجرانه میکنن یا از خوف دوزخ یا به شوق بهشت، ما عبادت شاکرانه میکنیم. عبادت شاکرانه بر اساس توجه به مبدأ است. چون خدا من رو آفریده، من عمری از او تشکر میکنم. معطوف به گذشته است انگیزه شاکران. این خیلی مهمه، توجه به مبدأ بکنه. در یک ازدواج موفق، در یک خانواده موفق، ازدواج که موفق غیر موفق نداره، همه ازدواج ها خاص به خداست، باید انسان توش طوری عمل بکنه موفق بشه. ازدواج غیر موفق کلمه درستی نیست. هر کی هر ازدواجی رو درش قرار گرفت، بهترین خواست خداست، باید عالی ترین صورت رو طراحی کنه. دیگه به جای اینکه بشینیم همدیگر رو ارزیابی کنیم، باید به رشد همدیگه کمک کنیم. در یک خانواده موفق همیشه نگاه به مبدأ میشه. این خانم به من لطف کرده است، خانمم میگه این آقا به من لطف کرده است. پای این لطفی که مرا انتخاب کرده است، پای این لطفی که به من بلی گفته است، ما تا آخر عمر در خدمت او هستیم، وفاداریم. اینجوری زندگی باید شکل بگیره، با توجه به مبدأ. و الا هر دفعه بخوان هی همدیگر ارزیابی کنن، انگار 70 سال در حالت چیه، رفت و آمد خواستگاری به سر میبرن. آقا شما ازدواج کردید، تمام شد، رفت دیگه، ارزیابی نکنید همدیگر رو، فقط کمک کنید به همدیگه و خدمت کنید به همدیگه. توجه به مبدأ مال انسان‌های با فضیلت و برجسته است. انسان‌های با فضیلت به دلیل اون مبدأ آدم‌های خوبی میشن. روش تربیتی قرآن اینجوریه. شما یه مطلبی رو بفرمایید تا من از این فراز عبور کنم. بفرمایید که خب اگر روش تربیتی قرآن اینجوریه، خیلی‌ها می‌ریزن، رشد نمی‌کنن. بریزن. قرآن مال آدم های با کلاسه، چیکارش کنیم؟ خودشون هم اول فرمودن، حضرت حق فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هرکی نیست که بلند شه بیاد پای قرآن بشینه. دیگران چگونه تربیت بشن؟ دیگران سرشون به سنگ بخوره آدم شن، دیگران موتور همدیگر رو پیاده بکنن آدم شن، دیگران هم دیگر رو بچزونن آدم شن، دیگران من چه میدونم چه جور آدم شن، نخواستن خراب نشن، خراب نکنن خودشونو. قرآن تربیت کننده انسانهای با کلاس و با شخصیت و وارسته است. یکی از سیاسیون دنیا گفته بود نمیدونم چرا هر کی میاد مسلمان و شیعه میشه فوق لیسانس به بالا تحصیلات داره. خب من چرا نمیدونی چرا؟ دین ما دین با کلاس هاست، اما آدم با کلاس هاست. گذشت اون زمانی که میگفتن هر کی باسواد میشه اون بیدین میشه، اتفاقا الان برعکسه و همیشه هم حقیقتش برعکس بوده. اون زمان یه فضاسازی صورت گرفته بوده. انسانهایی که در خانواده های محترم زندگی میکنن، خودشان همیشه محترمن، در مدارس محترم، رعایت میشن، اینها به دینداری نزدیکترن. توجه به مبدأ یکی از روش‌های تربیتی قرآنه. از خلقت انسان خداوند متعال صحبت می‌کنه، ما آدم بشیم. خیلی جالبه. کسی که با توجه، من اینو می‌خوام، نمی‌دونم، اینو اگر بچه مدرسه‌ای بودم حتما امشب خودم صد بار می‌نوشتم. کسی که با توجه به مبدأ صفای باطن پیدا کند، رشد کند، او انسان برجسته است. سعی کنیم اینجوری باشیم، قرآنی تربیت بشیم. قرآن نمی فرماید کمک کن به دیگران تا دیگران به تو کمک بکنن. وجه غالب روش تربیتی قرآن این است که از ایمان ما به مبدأ آغاز میکند. وجه دیگری که در قرآن بسیار فراوان دیده میشه اینه که از ایمان به معاد خداوند متعال بهره میگیره برای تزکیه انسان. میفرماد بهشت هست، دوزخ هست، این باید انسان رو محدود بکنه. دوستان توجه بکنن، بعضی از اوقات ما یه دفعه خیلی قوره نشده مویز میشیم، ادعای عاشقی میکنیم و میخواییم مثل ائمه هدا علیه السلام که از سر محبت به پروردگار بندگی میکردن، نه از ترس دوزخ و نه از شوق به بهشت، بیایم چیکار کنیم؟ عاشقانه خدا رو بندگی کنیم. دوستان من، کسی میتونه عاشق خدا بشه که حسابی جهنم داغش کرده باشه، که حسابی بهشت زمینگیرش کرده باشه. اگر بهشت و جهنم در تو تأثیر گذاشت، نگهت داشت، تو آماده ای عاشق بشی. هنوز قوره نشده مویز نشی، نگیم که بله ما میخواییم عاشق بشیم، چجوری عاشق باید بشی؟ خود خداوند متعال در آیه کریمه قرآن میفرماد ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شماها نیستید مگر اینکه وارد دوزخ میشید. حضرت امام یه بار میفرمودن که از رسول خدا پرسیدن آیا شما هم وارد دوزخ شدید و از دوزخ عبور میکنید؟ فرمود بله، ما اهل بیت هم از دوزخ عبور میکنیم، منتها زمانی که ما از دوزخ عبور میکنیم دوزخ خاموش است، یا زمانی که عبور کردیم، تعبیر دقیق‌ترش اینه، دوزخ خاموش بود. ولی این مسیری است که باید به سمت خدا حرکت کرد. لذا جهنم و بهشت و دوستان کم نگیرن. پس فردا شب دعای جوشن کبیر میخونی، اگر توفیق بود، توفیقات دیگری اگر داشتید، هرچه، در شب مناجاتی شب قدر شما هزار مرتبه خدا رو به هزار اسم زیباش قسم میدید. برای چی؟ خلص نامن النار یا رب، خدای منو از عذاب جهنم نجات بده. اینا عاشق میشن. اما بعضی جهنم رو نمیفهمن، نمیترسن، فکر میکنن عاشق میشن. بهشت رو نمیفهمن، تمنا نمیکنن. بعضی جالبه دعا نمیکنن برای بهشت. خیلی آدم های با کلاسی هستن، بی کلاسن ها، ولی بعضی ها خودشون فکر میکنن خودشون یه خبریه دیگه. خیلی باید چک و چونه اینجور آدم ها رو آورد پایین، زد تو دک و بوزشون، داغونشون کرد. خدا انشالله بهشون رحم کنه، ولی این کارو خدا باشون میکنه. اینقدر تو فشار قبر اینا رو فشار خواهد داد که تمنای یه جرعه، یه لحظه از بهشت خدا رو بکنن. البته این کلماتی که من رو به شما گفتم به تعبیر دیگر در آیات کریمه قرآن هست که اهل دوزخ تمنا میکنن از اهل بهشت یک ذره از آب خنک خودتون رو به ما بدید، یک ذره به ما نگاه کنید. مثلا این تمناها رو خدا چرا تو قرآن آورده؟ بعضیا برای بهشت خدا هم کلاس میذارن، بهشت میخوام چی کنم، دعا هم میکنم، دعاهای دیگه میکنم. ائمه هدا بیشتر از این که برای بهشت دعا کنن برای دوزخ دعا میکنن که خدا یا ما رو به دوزخ نبر. چرا؟ با اینکه توجه به بهش مرتبش بالاتر از توجه به دوزخه. خیلی ها میتونن از جهنم پناه ببرن به خدا، کمتر کسی میتونه برای بهشت گریه کنه. در دعای ابو حمزه سومالی فقراتی هست امام سجاد گریه میکنن برای بهشت، خیلی عجیبه. پس چرا ائمه هدا علیهم السلام بیشتر برای دوزخ ناله زدن؟ چون تواضع کردن، چون فروتنی خرج کردن. عبد متواضع پروردگار عالم معلومه که بیشتر از دوزخ به خدا پناه میبرد، میاد حد اقل رو میگیره. امیر المومنین به اون عظمتش در دعای کمیل اکثرا از دوزخ الهی سخن میگه. این یعنی خیلی تواضع به بارگاه ربوبی حضرت حق. یه شب ما دوزخ، ذکر دوزخ در ادعیه رو یه جور دیگه تفسیر کردیم، اون یه بعدش بود که گفتیم چی؟ مانند کودکی که از سختی ناله میزند تا از نوازش مادر برخوردار میشود. اینجا من دارم چی عرض میکنم؟ کسی به شدت متواضع نسبت به بارگاه ربوبی بشه، میره سراغ دوزخ، میگه خدایا من را عذابم نکن. خب عزیز من، تو شأنت بالاتر از دوزخ منه. او تواضع خودش رو داره نشون میده. کسی تصور نکنه به عاشقی میرسه بدون تمنای بهشت و بدون ترس از دوزخ. و هر کسی به عاشقی رسید، بیش از هر چیزی ترس از دوزخ رو در خانه خدا تو مناجات های خودش میگه. شما کمتر تو مناجات ها دم از محبت میبینید زده بشه. خدایا دوستت دارم، عاشقتم، خدایا خیلی علاقه مندم به تو، اصلا دلم لک زده. این چیزا رو تو ادعیه نمیبینید. ادعیه خیلی محترمانه تر، خیلی متواضعانه تر. انگار ائمه هدا به خودشون به سادگی جرأت نمیدن این کلمات رو بر زبان جاری کنن. عشق به خدا هم تو دلشون موج میزنه. از کجا میدونی عشق موج میزنه؟ از اون که تو دعای کمیل آخر سر بعد از اون همه ناله از عذاب یک کلمه از محبت میگه. میفرماید چی؟ فکیف اصبر علی فراقک. من گیرم صبر کنم بر عذاب، بر فراق تو چجوری تحمل کنم؟ معلوم میشه محبتش از این یک ساعت گریه بالاتره، ولی بیان بیشتر مربوط به دوزخه. خب کسی بتونه با ایمان به مبدأ و معاد به خودش رو مقید بکنه، این انسان تزکیه شده است. لذا قرآن بر این دو موضوع تاکید می‌ورزه، یکی مبدأ یکی معاد. غیر از این دو موضوع، یه موضوع دیگری هم در قرآن کریم دیده میشه به وفور، شاید بیش از توجه دادن به مبدأ و معاد، به آغاز خلقت انسان و سرانجام حیات انسان، به امر دیگری خداوند متعال توجه میدهد. اون چیه؟ ما غیر از معاد و غیر از مبدأ یک عامل بزرگ انگیزه ساز دیگری هم داریم و اون خود پروردگار عالمه، اون هدف بلند حیات انسان و هستی آدمی. خدا مدام تو قرآن از خودش حرف، از خودش سخن میگه. انقدر خدا از خودش سخن میگه تا ما تزکیه بشیم. اصلا یکی از راه‌های تزکیه سخن گفتن از خداست. صفا پیدا میکنه انسان، همونطور که یکی از راه‌های آلوده شدن و خراب شدن انسان سخن گفتن از دنیاست. یه نفر همیشه نوار جوشن کبیر میگذاشت. گفتم معمول نوارهای دیگه میذارن مذهبی؟ گفتم من همیشه جوشن کبیر میذارم. گفتم چرا؟ گفت آخه آدم بعضی وقتا حال عبادت داره، بعضی وقتا حال عبادت نداره، بعضی وقتا حال مناجات داره، بعضی وقتا نداره، بعضی وقتا حال روزه داره، بعضی وقتا نداره. ولی اسماء پروردگار عالم یه معجزه‌ای درشون هست. شما این چهار تا اسمو الان حالشو نداشته باشی، اسم پنجم میگیردت. الان حال یا من از حک و ابکا نداشته باشی، یا من امات و احیا دلت رو میبره. الان حال توجه به یا ذل حکمت و بیان نداشته باشی، یه دفعه الان ذکر یا ذل عهد و وفا میگیردت. ببین هر لحظه یکی از این اسما حسابی حال آدم رو جا میارن. هیچ کس نمیتونه بگه من حال ندارم. شما حال نداشتی، جوشن کبیر رو بگذار، اگر کلماتش و معانیش رو بفهمی که دیگه نوران الان رو میبینی که تو بیحالترین وضعیت بعد از دو سه کلمه به انسان حال و توجه میده. زیاد نیاز نیست توصیه بشه به ما. گفتم 590 و چند بار؟ 595 بار خدا در قرآن کریم از ایمان سخن گفته. 13 مرتبه توصیه کرده مؤمن بشی. توصیه نمیخواد، اصلا از خدا حرف بزن، تصور او، تصدیق او را موجب میشود. تصور نه به معنای تصور صورت خیالی، آگاهی از خداوند متعال داشتن و متذکر او شدن. خداوند متعال مدام به خودش توجه میده و جالبه بیشتر از بهشت و جهنم خیلی ها میرن پای قرآن میشینن، همش توجهشون به آیات بهشت و آیات جهنم جلب میشه، به توبیخهای الهی و تشویقهای الهی، به خود پروردگار چرا نگاهت جلب نمیشه. من از دوستانی که مراوده دارن با قرآن، خدمت قرآن زیاد میرسن، اهل علمن، میپرسم، میگم خب بیشترین روش تربیتی قرآن چیه؟ میگن توجه به معاد. معمولا اینجوری گفته میشه چون معاد بیشتر به چشم میاد. میگم خب شما ندیدی قبل از آیه های مربوط به معاد، بعد از آیه های مربوط به معاد، در ضمن آیه های مربوط به معاد خدا مدام داره از خودش حرف میزنه. منو نگاه کن، خدا گمشده ماست، ازش حرف زده بشه آدم باید بیدار بشه کم کم. یک کسی میگفت مثلا این بچه پدرش مدت هاست توی زندان به سر میبره از بعد به دنیا آمدن، بالاخره حادثه‌ای براش پیش اومده و بالاخره اینجوری شده، گرفتار شد، گول بعضی ها رو خورده، به رفتارهای تو اون جمع اقدام کردن که حبس ابد گرفت. خب این بچه داره بزرگ میشه، خلع پدر داره بیچارش میکنه، سنسوراش حساس شده، یه گوشه ای تا میرسه موضوع به پدر این پریشان میشه، بابا میخواد، میدونه بابا هم داره، متوجه شده باباش هست، ولی میگه خب همه بابا دارن، من چرا اینجوری هم؟ خب اینا هم هی گفتن میاد، حالا میاد، حالا میاد، بعد نمیمده، یکی دو سال نبوده متوجه شده، مزه پدر رو اصلا احساس نکرده، ولی بیچاره داشتن پدره، پریشان داشتن پدره. خدا هم همینطوره برای انسان. ما لازم نیست مزه یک زندگی عارفانه و بندگی عاشقانه رو بچشیم، دو سه مرتبه از خدای ما برای ما سخن بگن یقینا پریشانش باید بشیم. چقدر شیطان فعالیت میکنه پریشان خدا نشیم، هی برای این که ما فیلمون یاد هندوستان نکنه، یاد اون موطن اصلیمون نشیم، نیفتیم، یاد خدای خودمون نیفتیم، بالاتر از همه. هی مدام مسکرات دنیا، عرق و شراب آلوده به دنیا میرزه تو حلق ما مست دنیا بشیم، تلو تلو بخوریم. خارج از کشور رفته بودم، یک استاد دانشگاهی میگفتش که حاج آقا من تعجب میکنم چرا اینها اینقدر تو تلویزیون هاشون تبلیغ میکنن جوانها رو در فساد نگه دارن. من فکر میکردم اینجا خب همه دنبال هوسرانی و آلودگی هستن، به طور طبیعی آلوده هستن، نیاز نداره، من احساس میکنم خرج میکنم. ایشون رئیس دانشگاه بوده سالها در ایران، اونجا وابسته آموزش عالی بود در یک کشور فوق‌العاده پیشرفته و داشت این تعجب رو میکرد. آدم مذهبی هم بود. گفتم آقای استاد شما چرا تعجب میکنی؟ فساد با فطرت آدمی نمیسازه. چی گفته آدم خود به خود دنبال فساده؟ پس فطرت چی میشه؟ بله هوس میکنه میره، ولی راه رو براش باز بگذارن سرش به سنگ میخوره بر میگرده. انسان نمیتونه اونجا دوام داشته باشه. گفت ها عجب نکته ای، من توجه نداشتم. خیلی اون صحنه برای من همجه دو ذهنم مونده. گفتم همین که شما توجه پیدا کردید که در رسانه‌های غربی برای نگه داشتن جوان‌ها در فساد دارن تلاش میکنن، نکته بسیار مهمی بوده. حالا اونقدر دیگه نمی‌ذارم شما آخوندی هم نگاه بکنی به همه چیز، ولی این توجه ارزشمندیه. بله باید مدام نگه داریم. آقا تذکر، تلنگر کافیه. ما میگیم تذکر، بعضی وقتا ممکنه معنای تذکر متوجه نشیم. خداوند متعال و پیامبرش میگن فذکر، تو فقط تذکر بده، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی، کار نمیخواد تلنگر بزن. آقا آمار سنگین بود، 595 بار از ایمان سخن گفته شده، از اکثر قریب به اتفاق توصیف ایمان و مؤمنان است، 13 مرتبه توصیه به ایمان است. این تلنگر کافیه، بیدار میشه درم. خدا مدام در آیات کریمه قرآن از خودش سخن میگه. ما در بخش‌های مختلف آیات کریمه قرآن بررسی کردیم، متوسط خداوند متعال به تعداد آیه‌های قرآن از خودش سخن گفته. یعنی اصلا قرآن کتابی است که خدا نامه باید او را نام نهاد. خدا نامه است. آغاز رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آخرش پناه به خدا. مثلا آیات دیگر رو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دوباره ایمان برمیگرده به غیب الغیوب مطلق، یعنی ذات پروردگار عالم. همش خداست، مدام خدا. اگر شما دقت کنید در آیات کریمه قرآن، خیلی از مفسرین اصلا به این موضوع میپردازن که سطحی آدم به آیات نگاه بکنه خواهد گفت خدا همجوری بیدلیل بیدلیل پایان بسیاری از آیات قرآن رو اوصاف خودش قرار میده. و علم ان الله به کل شیء قدیر، نمیدونم ان الله رعوف و رحیم کریم، همه چی، همه اوصاف رو هی پایان آیه های قرآن، اصلا در پایان هر آیه ای بسیاری از آیات قرآن حتی بدون مناسبت، بدون مناسبت با نگاه سطحی ما، بدون مناسبت خدا از خودش یاد میکنه. این همی روش تربیتی دیگه قرآنه. روش تربیتی اول توجه به مبدأ، روش تربیتی دوم توجه به معاد. اگر کسی بر اساس روش تربیتی اول تربیت شد که دیگه فبها و نعمه، کارش به روش تربیتی دوم که توجه به معاده کشیده نمیشه، جز این که توجه به معاد فقط او رو رشد میده. بعد در میانه این دو روش و فراوانتر از این دو روش، توجه به اهداف غایی و عالی انسان که فراتر از معاده، خدا هدف حیات ماست فراتر از معاد. ما تو بهشت هم دنبال خدا میگردیم، ملاقات خدا تو بهشت خداوند متعال هم دنبالش میگردیم. من کانم، کسی که بتونه ملاقات پروردگار رو امید داشته باشه و آرزو داشته باشه، خود خداوند متعال مطرحه، خودش باید دل ما رو ببره. توجه به مبدأ تواضع ایجاد میکنه، توجه به معاد خوف و شوق ایجاد میکنه. هر کدوم یک مرتبه ای از مراتب تزکیه هستن، ولی توجه به خود حضرت حق دلبری میکنه از انسان، میکشه آدم رو، هستی انسان رو به خودش گره خواهد زد. دعای جوشن کبیر خیلی دعای زیبایی است. این دعا رو یه 3-4 ساعت طول بدید موقع خوندن شبهای قدر، دانه دانه اسمه ها بگذارید با دلهای شما بازی بکنه، با اندیشه شما بازی بکنه، جان شما رو جلا بده. اینها مختصری بود از روش های تربیتی قرآن برای تحقق اون تزکیهی که رسالت انبیاء هست. من یک آیه قرآن هم بخونم مؤید بقیه عرائضی که البته اونها هم گزارشاتی از آیات کریمی قرآن بود. در سوره حدید می فرماد و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول، چرا ایمان نمیاری؟ یعنی دلیلی وجود نداره انسان ایمان نیاره. مؤید همون آماری که تحلیلی که برای اون آمار شد، یدعوکم لتؤمنوا بربکم، پیامبران چکار میکنن؟ شما رو دعوت میکنن به اینکه ایمان بیارید به پروردگار خودتون. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، میثاقی از شما گرفته شده اگر شما واقعا مؤمن هستید. البته اینجا ظاهرا به اهل کتاب هست که دوباره ادعای ایمان دارن. گفتیم دعوت به ایمان برای مؤمنین اکثرا در قرآن، همون 13 بار هم اکثریتش به مؤمنینه. این مؤمنه، خدا می‌فرماید ایمان بیار، ایمان بیار، حالا شلوغش نکن. ایمان این سادگی ها نیست. یا به اهل کتاب که مدعی دروغین ایمانن، یا به اهل اسلام که مدعیان حقیقی ایمانن میفرماید ایمان بیاد. به مشرکی نمیفرماید ایمان بیاد. مشرک اصلا داخل آدم به حساب نمیاد. ما یه نکته ای رو دیگه نتونستیم بگیم. معمولا یه ماه رمضان خدمت دوستانمون بحث میکنیم، نزدیک شبهای قدر که میشه ما بحث رو بالاخره بحث ها رو میبینیم که ولایی میشن، نه اینکه ما ولایی بکنیم، خود به خود بحث ها ولایی میشن. بریم داخل جزئیات ایمان، بحث ایمان، میبینیم که ایمان به پیامبر اکرم در کنار ایمان به خداوند متعال بسیاری از جاهای قرآن عجیب تاکید شده. به طور خاص ایمان به پیامبر اکرم و اهل بیت اسمت و طهارت خودش هم یه ایمانه. 40 نفر از اصحاب عیسی ابن مریم برنامه معنوی رو شروع کردن، هر یک بعد از 40 روز به نتایج خاصی رسیدن، به کراماتی رسیدن، یکیشون نرسید به چیزی. پس فردا شب قدره، ما باید بالاخره حواسمون جمع باشه. گفت یا عیسی ابن مریم من اینجوری شده، نتیجه نگرفتم. عیسی ابن مریم از خدا تقاضا کرد که آقا جون به ایشون، خدا یا به ایشون چی بگیم؟ خداوند متعال فرمود این مال اینه که یک ذره در ته دلش به تو تردید داره، بگو بره دلشو صاف کنه. عیسی ابن مریم به او گفت تو به نبوت من تردید داری؟ گفت ندارم، ولی یه ذره بله راست میگم، خدا ته دلم هست. فرمود برو تردیدتو برطرف کن، بعدن عبادت کن. فایده نداره دیگه، 40 روز خودشو زجرکش کرده. ایمان نیاوردن به خدا همانقدر قبیح هست که ایمان نیاوردن به اولیاء خدا. پیامبر اکرم فرمود هر کسی نگوید علی بهترین بشر است کافر شده است. اصلا ایمان به خداش هم دروغ، معلوم میشه زورش نرسیده، خالی بندی میخواسته بگه من مؤمنم. چون آدم زورش نرسید تسلیم میشه دیگه. اینجور که شما میگید خدا داره پدر ما رو در میاره، همه جا کنترل میکنه، خب باش ما هم تسلیم. نه، شما باید بیاید به پیامبرش هم ایمان بیارید. بعد میبینه پیامبر اون موقعیت اجتماعی رو پیدا کردن، یا آقا به پیغمبرم ما تسلیم. خب حالا به علی ابن ابی طالب باید ایمان بیارید. بعد از یه عمری به علی ابن ابی طالب ایمان آوردن، یا علی ما پای رکابت هستیم. علی ابن ابی طالب رو خدا برد فرمود خب به حسنش ایمان بیارید. ریزش ها چقدر فراوون شد. من یه دعایی بکنم الهی آمین نگید، چون اصلا خوب نیست الهی آمین بگید، ولی درد دل خیلی هست. خدایا ما رو با ایمان آوردن به اولیاء خودت امتحان نکن، چون ما ممکنه زورمون بیاد نتونیم ایمان بیاریم. کوچکترین پلیدی در ته دل انسان نمیذاره آدم اعتراف بکنه. تا دست امیرالمومنین رو بالا برد مسلمون بود، طرف پای رکاب داشت جنگ میکرد، حج کرده بود، اومد گفت یا رسول الله خدا فرموده علی ابن ابی طالب جانشین توئه؟ آره خدا فرموده. گفت آقا یا رسول الله بگو خدا همین الان منو به قتل برسون، نابودم بکن، بلا سر من بیاره، دیگه من نه این خدا رو میخوام، نه قیامت رو میخوام، نه دین رو، همه رو گوش کنار. کافر شد، نتونست برگرده. خدا هم اونجا بلا بسرش نازل کرد و جلوی چشم جمعیت این قربانی عید قدیر بود. قربانی نه معنای خوشگل کلمه، نفله شد، همه اومدن صف، آقا بخن بخن لکه یا علی، ایمان آورد. حالا بعضشون هم ظاهری رو کم کنی، یه کلامی داره اونجا فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید ابل حسن، الهی فداش بشم، همیشه امیرالمومنین رو به ابل حسن صدا میزد حضرت زهرا عطر، یا ابل حسن فکر نکن دشمن تو در میان این جمعیت فقط همین آدمی بود که اومد جلو اعتراض کرد. فراوانن در میان جمعیت کسانی که به تو ایمان نمی آورن و دشمن تو هم جرأت نمی کنن بیان جلو. چجوری اوج تزکیه، حقیقت تزکیه رخ میده؟ اون وقتی که ایمان به پیامبر که آوردی ایمان به اولیا اشارو بیارید. تو رو خدا اگر خدا اشاره کرد کم نذارید. مسئله ولایت فقیه، ایمان آوردن به حقیقت ولایت فقیه. حضرت امام فرمود ولایت فقیه مسئله احکام نیست، بالاتر از این حرف هست. حضرت امام ولایت فقیه مسئله اعتقادی می دونستن. حضرت امام برید کلماتش رو درباره ولایت فقیه بخونید. ولایت فقیه رو با ایمان آدم ها گره زدن. الان بعضی از جوان ها در جریان ازدواج میان میگن که خب این آدم خوبی ولی ولایت فقیه رو قبول نداره، من چیکار کنم؟ من میگم من نمیدونم. ببین اگر اشتباهی قبول نداره خب حالی کنید قبول بشه، اگر نه اشتباهش هم برطرف میکنید بازم قبول نداره دیگه، جای تعامله. قرار ما برای ظهور حضرت این خط و این نشان، کسانی که خیلی مؤمنن و ولایت فقیه رو قبول ندارن، آبیات جز مخالفان حضرت قرار خواهند گرفت. کسانی که به دستور حضرت از مؤمنین از شیعیان گردن زده خواهند شد، اینا کیا هستن؟ حالا ممکنه 4 نفرم پیدا بشه ادعای طرفداری و ایمان به ولایت فقیه داشته باشه، خراب باشه وضعش. بله ما نمیخوایم بسته‌بندی کنیم و خیال کسی راحت بکنیم. بی نماز میره خب دوزخ، خب آقا مایی با نمازش نمیره، چرا؟ ولی این از ارزش نماز که کم نمیکنه، اون بد نماز میخونه. ایمان وقتی که سلسله مراتب میرسه به اولیاء خدا، تازه خودشو نشون میده. امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو نشون داد، فرمود هیچ کسی مثل او نمیشه برای من. گفتم مگه اون چگونه است؟ فرمود من اگر بهش بگم این سیب، نیمی از این سیب حلال نیمی از این سیب حرام، ته دلش هم سوال ایجاد نمیشه. چرا؟ آخه چرا؟ ابن رسول الله چرا؟ سوال ایجاد نمیشه. نه چون نادان است سوال نمی کند، نه چون انسان ساده لوحی است پرسش نمی کند، نه چون انسانی است که عقل ندارد و پرسش نمی کند، از بس می فهمد و از بس مؤمن است. من علت حلال و حرام بودن این سیب رو بفهمم دیگه نمیپرسم. آیا اونجا جواب به من بدید من بحث رو جمع کنم. اگر امام صادق علیه السلام بگوید نیمی از این سیب حلال است نیمی از این سیب حرام، ما اگر علت این حرام و حلال بودن نیمی از این سیب رو بفهمیم دیگه پرسش نمی کنیم، میگیم قربا رو میدونیم. درسته آقایون؟ بله. این علم من به حرام و حلال بودن نیمی از سیب اهمیتش بالاتره، یا علم من به صداقت امام صادق علیه السلام، ایمان من به صداقت امام صادق علیه السلام؟ آقا من تو رو خیلی قبول دارم، چشمم چیز دیگه ببینه میگم اشتباه کرده، با عقلم به ایمان تو رسیدم ولی دیگه پای ایمان تو ایستادم. آدم اول محاسبه میکنه بعد ایمان میاره، ایمان که آورد تموم دیگه. اومد گفت آقا قیام کنید، آقا فرمود میری تو تنور. گفت آقا تنور چرا؟ من زن و بچه‌ام منتظرم، من خطایی ازم سر زده. تنور روشن بود آخه، آقا میفرمایید برم. آقا فرمود خب بله من میدارم روشنه، برو تو تنور دیگه، بگه میخوایی من بیام قیام کنم. آقا مهی قیام کنید ما رو بفیزه تنور آتیش. گفتیم قیام کنید با دشمن ها مبارزه کنیم، جنگ را بندازیم. آقا فرمود حالا شما بشین فعلا. یکی از یارانشون اومدن نزدیکان، فرمود فلانی برو تو تنور، این دلش ریخت. او آقا رفت تو تنور، این رنگش پرید. او آقا تو تنور بود، این داشت لز و لز میکرد. بعد از مدتی آقا امام صادق علیه السلام فرمود خب بیقراری، برو رفیقت چیکار کرد تو تنور؟ دوان دوان اومد دید وسط آتیش نشسته داره تسبیح میگه، ذکر میگه. تو نسوختی؟ نه. تو اینقدر به امام صادق ایمان داری؟ بله. حالا ما نمیگیم ایمان به ولایت فقیه یعنی ایمان به معصوم بودن ولی فقیه مانند امام صادق علیه السلام، به علم داشتن ولی فقیه مانند علم اهمیت ها. نه، کی میگه؟ ایمان به حقانیت اصل ولایت فقیه داریم میگیم، ایمان به ضرورت تبعیت از ولی فقیه داریم میگیم، ایمان به این که خدا حمایت میکند از او، خدا هدایت میکند او را، خدا جامعه را با او به فلاح و رستگاری خواهد رسوند. اینا رو داریم میگیم، ما که مبالغه نمی کنیم، که اهل مبالغه نیستیم، ولی اینم یه ایمان میخواد، ایمان میخواد. بعضیا نمیتونن ایمان بیارن با محکمترین دلائل. من بعضیا رو قانع کردم، میگه خب شما خیلی بحثی، خیلی بلدی بحث بکنی، من باید برم فکر کنم. قبول نمی کنه. بهش گفتم ببین فکرم نکن، تو قبول نخواهی کرد، اصلا با این راه جور در نمیای. کلام آخر این که امام صادق علیه السلام جایی به یکی از یاران خودشون، به چند نفر از یاران خودشون توبیخشون کردن، فرمودن کفو عن الناس، دست بردارید از مردم. چرا مردم رو دعوت میکنید به ایمان به ولایت؟ چرا؟ ول کنید. من یاد این آمار قرآن میفتم که قرآن کریمم اکثرا دعوت نکرده به ایمان، فرموده مؤمنین این چنین هم، مؤمنین این چنین کنید. آمنو خیلی کم فرموده مگر برای مدعیان. امام صادق علیه السلام فرمود دعوت نکنید کسی به ولایت ما معتقد بشه، کفو عن الناس. بعد عبارت امام صادق علیه السلام عجیبه، چه لحظات نورانی است که چنین گفتگویی تحقق پیدا میکنه بین ما. میفرماد نگویید فلانی همسر من است، فامیل من است، برادر من است، پدر من است، من باید حتما او را معتقد بکنم. ول کن آقا، اگه میخواست ایمان بیاره ایمان بیاره. مسئله ایمان مسئله که با طهارت ذاتی انسان ارتباط داره. نعبود نمیشه دیگه، نباید زور گفت آقا نمیشه، این ایمان نمیاره. بفرستمتون در خونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. طلحه و زبیر یه رفیقشون رو فرستادن پیش امیرالمؤمنین، گفتن برو پیش علی بگو چرا با ما این چنین میکند در جریان جنگ جمل. این رفیق اومد خدمت امیرالمؤمنین، میخواست بیاد بهش گفتن صبر کن، مواظب باش، علی ابن ابی طالب جذبت نکنه. گفت نه مواظبم، ما دشمن او هستیم، من رفیق شما. گفتن فلانی ما از تو به خودمون نزدیکتر، اگه سراغ داشتیم میفرستادیم، نری اونجا به طرف علی. گفت بابا چرا میترسید شما؟ گفت آخه علی سحر میکنه آدم ها رو. بیا این آیه از ترس سحره و اجنه رو بخون به علی، فوت کن علی سحرت نکنه. البته این جمله رو آخر سر گفتم، من میخوام داستان رو خلاصه کنم، بذارید نمش رو بگم دیگه. گفتن که رفتی تو خیمه امیرالمؤمنین، بلا فاصله به تو خواهد گفت بیا پیشم بنشین، پیش علی ننشینی ها، فاصله بگیر ازش. گفت یعنی اینجوری برق میگیره؟ آره همینجوریه. گفت باشه نمیشینم. گفتن بهش اگر امیرالمؤمنین پذیرایی برات آورد، پذیراییشو استفاده نکنی ها، نخوری، اینجوری نمک گیر میشه. گفت باشه نمیخورم. گفتن یه وقت دیدی علی علم غیب گفت، یه حرفایی زده از غیب، گولشو نخوری یا این همین جوریه، یه چیزایی از غیب هم گاهی میگه. گفت باشه نمی کنم این کار. گفتن بیا این سحر میکنه اصلا امیرالمومنین، این آیه از ترس سحره و اجنه رو بخون به علی، فوت کن اثر روت نگذاره، محکم برو پیغامو بده، جوابو بگیر، برگرد ببین میتونی اثری رو علی ابن ابی طالب بگذاری بگذاری یا نه. اومد تو خیمه امیرالمؤمنین نشست. آقا فرمود بیا اینجا بنشین کنار من ببینم چی میگی. گفت آقا جا وسیع، منم نشستم صدام میرسه، کافی همینجا نشستم. حضرت فرمودن قم بر پذیرایی بیار برای ایشون، پیک طلحه و زبیر. قم بر رفت بیاره، گفت نه آقا من هیچی نمیخورم، میخوام پیغامون بدم برم. امیرالمؤمنین یه نگاهش کرد، قربون نگاهش که نفوذ میکنه به همه کائنات و عالم هستی، هیچ پرده‌ای در مقابل نگاه مولا باقی نمیمونه. فرمود طلحه و زبیر بهت گفتن که پیش علی ننشین، از پذیراییش استفاده نکن، گرفتار علی نشی. شروع کرد ورد خوندن. آقا فرمود به تو گفتم که آیه از ترس سحره و اجنه بخونی که من تو رو سحرت نکنم. بهت گفتن چند بار بخونی؟ گفت نه آقا. آقا فرمود 70 بار باید بخونی تا اثر بگذاره، 70 بار تو بخون. 70 بار رو خواند، بعد آقا فرمود پیغامشون رو بده، پیغام رو دادن، حضرت جواب دندان شکنی دادن. من هی داشتم میخوندم، یه محرمزونی هم بوده تو واقعا این روایت رو من میخوندم، گفتم کاش امیرالمومنین رو جذبش کنید. دیدم نه خیلی محکم، آقا محکم زد. فرمود اگه طلحه و زبیر تا حالا طرفداری میکردن از من، کار درستی میکردن، پس الان دارن کار غلطی میکنن که دارن با هم میجنگن. اگر تا حالا اگه جنگشون درسته، پس تا حالا طرفداری میکردن، اشتباه میکردن. هیچ حسابی ما با هم دیگه نداریم. آخه میگفتش که اینا که 25 سال از تو دفاع کردن، چرا اینا رو دور انداختی؟ دعواشون این بود. بلند شو برو این جواب بده. پاشو برو. دید نشسته همینجوری داره آقا رو نگاه میکنه. خب بلند شو برو دیگه، جواب تو دادم. گفت آقا کار خودت رو کردی، من با تو هم. طلو و زبیر کی باشن که من با اونها باشم؟ آقا فرمود خب حالا پاشو برو جواب بده بگو. اصلا نمیخوام دیگه اونا رو ببینم، تو گم شده من بودی، من چجوری از پیش تو برم؟ آقا فرمود به هر حال باید بری پیغام رو بدی. گفت آقا به شرطی که دعا کنیم برگردم پا رکابت شهید بشم. امیرالمومنین دعاش کرد، شاید تو اون دعا اینجوری فرموده باشم، خدایا این دیگه با ماست، یا امیرالمومنین یه همچی دعای شبهای قدر برای ما بکن، بگو این دیگه با ماست، این بد بوده، حالا دیگه اومده دیگه با ماست. یا امیرالمومنین شب 19 می مسجد ابن ملجم مرادی ملعون رو بیدار میکنی از خواب، تو این شبها ما رو از خواب بیدار میکنی، ما ابن ملجم نیستیم به خدا قسم، دست ما رو بگیر. یا امیرالمومنین تو کربلا هم یه نفر اومد پیش ابا عبدالله حسین پیغام بده، دم در گفتن شمشیر تو باز کن خدمت ارباب ما برو. گفت باز نمی کنم عباس ابن علی، یاران حسین یارش راهش ندادن، بیرونش کردن. گفتن ما که نمردیم کسی با شمشیر به خیمه ارباب ما بره. یه آدم مؤدب تر فرستاد، اومد نشست جلوی حسین علیه السلام، سلام به حضرت داد، حضرت کمی مکث کردن، جواب سلام دادن به اون فرد. منتظر شدن این فرد حرف بزنه، هرچی منتظر شدن حرف نزد. فرمود خب بگو چی میخواستی بگی از طرف اون مرسد؟ گفت من غلط کردم حسین، تو چقدر خوبی.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.